ساعت 22 ده شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه هفتم فروردین 1402 خورشیدی است، برابر با 27 مارس 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و به شما خوش آمد میگم. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش های این مجله با همکارم رضا جمالی همراه بشیم و آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنونم سپیده. درود بر شما شنوندگان گرامی. دولت کانادا روز دوشنبه اعلام کرد 2.8 فرد ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر و همچنین دست داشتن در تولید پهپاد و موشک‌های بالستیک تحریم می‌کند. 2 نهاد تحریم شده شامل آکادمی راوین که در آموزش سایبری نقش دارد و شرکت ایمن صنعت زمانفرا که در تجهیزات ضد شورش تولید می‌کند. افراد تحریم شده شامل حسن حسنزاده، غلام حسین محمدی اصل، عباس نیلفروشان، عباس محمدیان هستند که با فرماندهی نیروهای امنیتی اقدام به سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر کردند. همچنین قاسم دماوندیان، مدیرعامل صنایع هوایی قدس و نادر خونسیاوش، مدیر صنایع هوافضا، دو فرد تحریم شده دیگر هستند. این 10 بسته تحریمی کانادا علیه حکومت ایران طی 5 ماه گذشته است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد در 36 ساعت گذشته حمله ای از جانب گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در سوریه مشاهده نشده است. حمله پنجشنبه گذشته به نیروهای آمریکایی در سوریه به کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی منجر شد و آمریکا اقدام به حملاتی تلافی جویانه کرد که در جریان آن 19 تن از نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی کشته شدند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه گفت با وجود حملات روزهای اخیر آمریکا برنامه‌ای برای خروج از ائتلاف ضد داعش در سوریه ندارد. آمریکا در قالب ائتلاف بین‌المللی ضد داعش حدود 900 نیرو در سوریه دارد که عمدتاً در شرق این کشور مستقر هستند. در پی اعتراضات و اعتصابات گسترده در اسرائیل، نخست وزیر این کشور اعلام کرد بررسی طرح مربوط به اصلاحات قضایی را به تعویق می‌اندازد. بنیامین نتانیاهو شامگاه دوشنبه در نطقی تلویزیونی گفت برای جلوگیری از شکاف در کشور تصمیم گرفته تا رسیدن به یک اجماع گسترده تر جلسات دوم و سوم بررسی این لایحه را به تعویق بیاندازد. آقای نتانیاهو در نطق خود همچنین هشدار داد که در بحرانها همه باید با مسئولیت عمل کنند. بلافاصله پس از نطق نتانیاهو اتحادیه کارگری اسرائیل اعلام کرد اعتصاب سراسری لغو می شود. بی خبری از رضا رخشانی و عبدالرؤوف رخشانی، دو استاد مدرسه اهل سنت دارالعلوم مکیه زاهدان که 26 بهمن 1401 از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده بودند، همچنان ادامه دارد. شیر احمد شیرانی نارویی از مدیران وبسایت حالوش این بازداشت‌ها را در ارتباط بر فشار علیه مولوی عبدالحمید امام جمعه پرنفوذ اهل سنت زاهدان ارزیابی کرد
و اینها در راستای فشار هست برای اینکه مولوی هم بتونه جمعه‌های اعتراضی رو در واقع کنترل بکنن و متوقف کنن و همین که مولوی عبدالحمید مجاب بکنن و در شرایطی قرار بدن که از خطبه‌های انتقادیش در واقع دست بکشه تا حاکمیت بخواد در واقع کلا این قائله رو جمع بکنه.
جمعه های اعتراضی زاهدان یکی از مستمرترین اشکال اعتراض مردم در 6 ماه اخیر بوده است. نرگس محمدی مدافع حقوق بشر که در زندان اوین محبوس است، آنچه به نام عفو رهبری خوانده می شود را نمایشی برای فریب دولت‌های غربی خوانده و از مجامع بین‌المللی خواست مردم ایران را برای پایان دادن به جمهوری اسلامی یاری کند. این زندانی مدافع حقوق بشر در پیامی که در روزهای اخیر در نشستی در ژنو خوانده شد تأکید کرده که سیاست‌های زن ستیزانه حکومت استبداد دینی در ایران شدت گرفته است. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بارها بازداشت و زندانی شده و آخرین بار به 10 سال حبس و 8 ماه زندان و 154 ضربه شلاق محکوم شده است.
سپاسگزارم رضا جمالی و سپاس از شما که همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خط و نشان رئیس دستگاه قضا غلام حسین محسنی اژه‌ای به ضابطان قوه قضاییه دستور داده با هر نوع ناهنجاری خلاف قانون و شرع برخورد کنند. نرگس محمدی در نامه ای از زندان اوین به نهادهای حقوق بشری اعلام کرد که از جمهوری اسلامی عفو نمی خواهیم. جمهوری اسلامی باید پایان یابد. و زیان 24 میلیارد دلاری ایلان ماسک ارزش توییتر به کمتر از نصف کاهش پیدا کرد. لطفاً با ما بمانید تا درباره این مطالب و بیشتر از اینها بشنوید. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به ضابطان قوه قضایی دستور داد که با هر نوع ناهنجاری به گفته او خلاف قانون و شرع که در ملأ عام رخ می‌دهد و سبب آزردگی مردم می‌شود برخورد کنند. آقای محسنی اژه‌ای روز دوشنبه هفتم فروردین در جلسه شورای عالی قوه قضایی و شورای قضایی استان‌ها تأکید کرد ضابطان موظفند این موارد را برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهند و مراجع قضایی هم باید در رسیدگی به این قبیل پرونده ها اهتمام کنند. در همین باره گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی و درباره صحبت های آقای اژه‌ای از او پرسیدم و دیدگاه او رو درباره برخورد های سلیقه‌ای با مسئله حجاب و پوشش زنان جویا شدم.
داستان کهنه جمهوری اسلامی است. 500 سال علمای شیعه بعد از تشیع صفوی بالای منابر داستان‌ها و روایت‌های مختلف تعریف می‌کنند در مورد ابعاد اسلام. حکومت که به روحانیون رسید، شما چیزی جز برخورد با موی زنان، موسیقی، برخورد با همجنسگرایی و نماز جمعه از این حکومت به اصطلاح اسلامی ندیدید و نمیبینید. حالا هم قوه قضاییه حکومت هرگاه که میگه که من میخوام حقوق عامه رو احیا کنم، من میخوام با فساد مبارزه کنم، من میخوام کار خوبی بکنم، آخرش از سوش چیزی جز برخورد با رسانه‌ها، بستن بیشتر شبکه‌های اجتماعی و ساکت کردن بیشتر منتقدان در نمیاد. این اعتراضات 96 دی 96 که آخرش از سوش سال 97 تلگرام فیلتر شد و فیلترینگ تلگرام در اومد. امروز آقای اژه‌ای میگه که ما میخوایم با شایعه‌سازان برخورد کنیم، از حقوق عامه سیانت کنیم. ببین فصل سوم قانون اساسی اصول 19 تا 42 متمرکز بر حقوق عامه، حقوق ملت. اصل 19 میگه مردم از هر قوم و قبیله که باشن از حقوق مساوی برخوردار، نگاه کن رفتارهای حکومت با قومیت‌ها رو. اصل 22 میگه حیثیت، جان، مال، حقوق، شغل افراد از تعرض مسنون هست، نگاه کنید رفتارهای حکومت رو، شلیکاشو بعد از هر اعتراض. اصل 25 میگه شنوب سانسور، تجسس ممنوعه. حکومت ایران یکی از پلیسی ترین حکومت های دنیاست. اصل 27 میگه اجتماع و راهپیمایی بدون حمل سلاح آزاده. یک دونه اجتماع، یک دونه راهپیمایی، یک دونه تظاهرات در 40 سال گذشته مجوز نگرفته. و همین راستشو بخواید از این حرفای آقای اژه‌ای چیزی جز سرکوب بیشتر در نمیاد. موقعی که اینها رو بذار کنار سخنرانی علی خامنه‌ای در حرم رضوی و بعدم پیام نوروزیش، عملا به این نتیجه میرسید که سیاست کلی حکومت بستن بیشتر و بند و بست بیشتر هست.
آقای مهدوی آزاد، توی چند هفته گذشته خیلی گزارش ها ما داشتیم از اینکه افراد بسیاری رو بازداشت کردن، اصناف رو پلم کردن، دلیلش هم اعلام شد که رعایت نکردن حجاب هست یا اون چی که ما حجاب اجباری میدونیم و روزه‌خواری. ائمه جمعه هم که میبینیم هر هفته کارشون این شده که بیان در مورد پوشش زنان صحبت بکنن و دبیر ستاد امر به معروف هم چند وقت پیش گفتش که مسئولان وظیفه شرعی و قانونیشون هستش که برخورد بکنن با این مواردی که حالا به نوعی حجابشون رو رعایت نکردن یا روزه‌خواری میکنن. امروز هم که صحبت‌های آقای اژه‌ای رو داریم، شما فکر میکنید کجای قانون چون این چیزی اومده؟ آیا اینطور نیستش که افرادی که برخورد میکنن استناد میکنن به صحبت‌های افرادی مثل آقای اژه‌ای یا ائمه جمعه؟
ببین مسئله اصلا قانون یا شرع نیست. شرع البته تو این زمینه در زمینه حقوق شهروندان بسیار متحجر هست، قانون جمهوری اسلامی هم بسیار عقب مونده است عمدتاً. منتها مسئله نه قانون هست نه شرع، مسئله بنیان و بنیاد حکومت اسلامی است. من عرض کردم شما اگر مسئله حجاب و نمیدونم نماز جمعه و برخورد با موسیقی رو از این حکومت بگیرید، چیزی به نام اسلامیت دیگه از توش اصلا نمیتونید در بیارید. اصلا ربطی نداره با همون ادعای ادعاهایی که روحانیون مسلمان میکنن. ببین شما فرض کن اسلامی بودن حکومت ازش بگیرید، اسلامی بودن بگیرید یعنی که حجاب آزاد بشه یا حکومت نخواد سرکوب کنه. اون موقع چه دلیلی میتونید پیدا بکنید که کسی مثل علی خامنه ای که یک دیپلم هم نداره، ریاضیات معمول دبیرستان هم نخونده، اون 40 سال 30 سال رهبر یک کشور باشه؟ شما چیزی به نام حکومت اسلامی رو بردارید، این قید رو، چه دلیلی میتونید بفهمید که کسی با 6 کلاس درس ابراهیمی رئیس بشه رئیس جمهور؟ چه دلیلی برای حضور آدمی مثل احمد جنتی میتونید پیدا کنید که از مجلس تا خبرگان رو واسخش آدم تعیین کنه، انتخابات رو کنه دو مرحله ای؟ همین آقای محسن اژه‌ای چه دلیلی میتونید پیدا کنید؟ برای واقعیت تلخ این هست که برخورد با زنان، شمشیر کشیدن علیه زنان، ضامن بقای روحانیون در قدرت هست. اون شمشیری که میکشن علیه زنان، اون برخوردی که میکنن با مثلا تار و ستار، اون شمشیری که میکشن علیه نسل جوان، در واقع صداش معنیش این هستش که روحانیون دارن حکومت میکنن و روحانیون هنوز محقن که حکومت بکنن.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، در پیامی که در یک نشست جانبی شورای حقوق بشر در ژنو خوانده شد، به آزادی که شماری از زندانیان سیاسی اشاره کرده و آنچه عفو رهبر جمهوری اسلامی خوانده می شود را فریبکارانه خوانده. او در پیامی که در این نشست که توسط چندین سازمان مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل برگزار شد خوانده شده، تاکید کرد که از حکومت عفو نمی خواهیم. از نظر ما جمهوری اسلامی باید پایان یابد و از شما انتظار داریم. خانم محمدی همچنین در بخشی از نامه خود مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر و عدم پاسخگویی مسئولانه و پیگیری لازم حکومت را پیامی برای زنان برشمرد و گفت پیام این بود که سرکوب زنان ادامه خواهد داشت. در همین باره گفتگویی داشتم با تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی.
این پیام نشست جمعی نشست سالانه حقوق بشر خوانده شده که آقای جاوید رحمان و برخی از مقامات حقوق بشری نهادهای بین‌المللی توش حضور داشتن. خب از این لحاظ این پیام مهمه که خلاص مستقلی زندانی مدنی به نام نرگس محمدی و حال حقوق بشر داره تو گزارش هایی میده و اگرچه نو نیست، ولی خب تأکید بر اینه که واقعا این عهد نیست، یعنی مکاریه. آزادی خیلی هنوز چیز مسجل نشده و از یه طرف دیگه وقتی شما آزاد میشی ولی میای بیرون نمیدونی فعالیت کنی این چه آزادی؟ و از یک طرف دیگه ایران تبدیل به زندان بزرگی کردن بعد از این جنبش 19000 نفر آدم دستگیر شدن. خودشا میگن چشمای زیادی کور شده، خالی شده و بوده 500 نفر کشته شدن. و آقای خامنه‌ای یه مانوری داده برای از نظر خودش میگه همیشه یه نرمش قهرمانانه. بعد تاکید این مسئله که اصلا اینا در محل دادن عهد نیستن، ملت با اینا بینا عهد بده. بعد این عهد هم اینا حق بازیش، مهم نیست که این واقعی عهد عمومی یا عهد شامل آزادی زندانیان نیست. این بازیه که حکومت ایران سالها معمولا کرده، چند تا زندانی آزاد میکنه، به چند نفر آزادی میده، بعد با اونها رو بیرون از زندان کنترل میکنه. پس این نقشه رو باید برای نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی افشا کرد و نرگس پیامش در این مورد بوده. مهم اینه که این خطاب با آقای جاوید رحمان و دیگر مقامات حقوق بشری خطاب به اونا خوانده شده و اونا گوش میکردن این پیام.
آقای رحمانی، شما اشاره کردید به این موردی که خانم محمدی گفتند که در واقع آزادی زندانیان سیاسی و عفو رهبر جمهوری اسلامی یک جور فریبکاران است، ولی این نکته‌ای که در نامه خانم نرگس محمدی یا این پیامی که به هر حال خوانده شد در نشست جانبی شورای حقوق بشر در ژنو این بود که گفتن که از نظر ما جمهوری اسلامی باید پایان پیدا بکنه و انتظار این هستش که در همین راستا یعنی نهادهای حقوق بشری کمک بکنن.
ببین این نکته خیلی مهمه، جمهوری اسلامی چرا باید ازش گذر کرد؟ اون نوشته های دیگه نرگس هم هست و دیگران هم میگن اینه بخاطر که جمهوری اسلامی اصلا حقوق بشر رعایت نمیکنه، حقوق بشر اعتقاد نداره، جمهوری اسلامی اصلا قوانین خودش هم رعایت نمیکنه. خب وقتی این یاد جمهوری اسلامی یه دلم عفو میکنه باید رفتارهای دیگه هم تغییر بده، نه تنها تغییر نمیده، خود به خود پس میشه فریبکاری. پس این گذر از جمهوری اسلامی بخصوص در این جنبش مخفی عملا تو ذهن اکثر ایرانی‌ها اتفاق افتاد. حالا خواسته از نهادهای بین‌المللی چیه؟ خب کسی جنگ تحریم نمیخواد، ولی توجه اینه داره تحریم‌ها که مردم آزار بدن، اشتباه نکنیم، ولی این توقع هست که در سندهای بالای دستی او بشر به عنوان ملاک گفتگو با دولت ایران قرار بگیره و از اون جایی که در داخل ایران افرادی هستن که لوازم حقوق بشر انعکاس میدن